صد ثانیه با کتاب.
صبح موقع رفتن به مدرسه، مامان کت کهنه لوک را به من میدهد. میگوید بیا همین کت کهنه درب و داغان را بپوش. عاشق این کتم، نه پف کرده نه داخلش بالش هست، صاف صاف است. انگشت هایم را توی جیب های نرم و کرکیش تکان میدهم و حدس بزنی چی پیدا میکنم. نگاه کنید، یک آب نبات عصای کوچولو پیدا کردم. لوک میگوید خب پس مال من است. نه خیر، حالا توی کت من است، پس مال خودم است. نه خیر نیست، بده به من وروجک. سرورق دور آب نباتم نرم شده و به آن چسبیده. تا می آیم بازش کنم، لوک می خواهد از دستم قاپش بزند. برای همین آب نبات را مثل برق یک جا می چپانم توی دهنم و تونتون می جوم.
آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دندان لق. این کتاب چهارمین جلد از مجموعه دوری وروجک است. موضوع این کتاب درباره خیال پردازی های دوری و همچنین ماجراهای دندان لق اوست. افتادن دندان دوری با تخیل قویش که همراه شود، یعنی ماجراجویی، خطر و پول. کتاب دندان لق نوشته ابی هنلون با ترجمه شیدا رنجبر را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 4 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
تخفیف‌ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند، ثابت کردند توانایی جنسیت ندارد. آنها راه نو را ساختند و سرنوشت خودشان و جهان را تغییر دادند. در موفقیت این زنان اما ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیار دیگر. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربان.
به نام خدای مهرآفرین. سلام و وقت بخیر خدمت شما مهربانوان عزیز. زرین کشاورز هستم، تهیه کننده و مجری مهربانوی رادیو تهران. این هفته هم با ما همراه باشید. بزرگترین لذت زندگیم کمک به دیگران.
عاشق پدر و مادرم و در تکاپوی همیشگی برای رشد و تکامل همسر و فرزندانم هستم. هنگام تدریس در کلاس احساس آرامش و مفید بودن می کنم. آرزویم دستیابی همه مردم دنیا به صلح واقعی است. بخشی از صحبت‌های مهمان این هفته مهربانوی رادیو تهران رو شنیدید. ایشون کسی نیست جز خانم دکتر لیلا مجدانی که بیشتر با ایشون آشنا بشیم. سلام، خوش آمدید به برنامه مهربانوی رادیو تهران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم کشاورز عزیز و تمام مخاطبین برنامه مهربانوی شبکه رادیو تهران.
خودتون رو برای شنونده هامون بیشتر معرفی کنید.
لیلا مجدانی هستم، مادر سه فرزند، دکترای جامعه شناسی زنان و خانواده از دانشگاه یو ام مالزی. کارآفرین هستم در حوزه استارتاپ ها. دو استارتاپ داریم، یکی در حوزه اقتصاد خانواده و دیگری در حوزه خدمات رسانی به سالمندان. دغدغه مهمتری که این روزها و این به اصطلاح اواخر به خصوص بعد از جریان شرایط کرونا به شدت درگیرش شدیم و یک جورایی در اهمیت بیشتری برامون قرار گرفته، بحث توانمندسازی بانوان و راه اندازی کسب و کارهای خانگیشون و به موازات اون تلاش برای بازارآفرینی و فروش محصولاتشون در بازارهای جهانیه.
چند وقت از شروعش تا اینکه عملی شد میگذره؟
ببینید، استارتاپ اول ما که در واقع استارتاپی هستش که این امکان رو به خانواده ها میده که از روش تهاتر استفاده بکنن. خانم ها وقتی تو منزل نشستند ارزش افزوده ایجاد بکنن برای خانوادهشون، نه به این معنا که الزاماً پول به مفهومی که ما تو ذهنمونه اسکناس یا مثلا ریال و تومن بگیرن، بلکه چیزی رو که یعنی تلاش میکنن در این استارتاپ و ما به ازایش نیازهایی رو که دارن رفع میکنن. ما میگیم خانمی که تو استعدادی داری، خانمی که تو توانمندی خاصی رو داری، بیا و این استعداد و توانمندیت رو معرفی بکن خانم دیگه ای رو که حالا اتفاقا اون دوست داره مثلا قلاب بافی یاد بگیره، ولی در ازایش مثلا اون هم پول نداره بده، یعنی بودجه خانوادهش اجازه نمی میده. ولی مثلا شیرینی پزی بلده. شما دو نفر جاله. با هم دیگه این در واقع نسبت به توانمند کردن هم دیگه تلاش بکنید. فی الواقع دنبال این هستیم که با ارتباط دادن نیازهای خانواده ها با هم دیگه بدون اینکه هزینه ای سربار بودجه خانواده بشه، خانواده ها بتونن نیازهاشون رو رفع کنن.
چقدر خوب
بکنن.
چی شد به این فکر افتادیم؟
ببینید، در گام اول که این مدل نگاه ما مدل نگاه کالایی بود، به این معنا که من به اصطلاح برگشته بودم ایران و مواجه شده بودم با خونه هایی که دیگه شکل انباری پیدا کردن، کمد هایی که دارن میترکن در واقع، و کلی وسایل و لوازم اضافه‌ای که خانواده ها نمیدونن باید باش چیکار کنن، نه اینقدر کهنه و به درد نخور هستن که بندازنشون بره،
بله،
نه اینقدر در واقع به دردشون میخوره، یه جورایی تبدیل شدن به کالاهای انباری. حتی خیلی وقتا یادشون رفته اصلا این کالا رو دارن توی انباریشون. خب ما دیدیم این هست، این و از اون طرف هم تعداد زیادی خانم مراجعه میکردن، خانم ما مشکل داریم، ما مشکل مالی داریم، ما هر جا اسم پول میاد با خانوادهمون دوچار مشکل هستیم، نیازهایی داریم که بودجه خانواده بهمون اجازه نمیده. همینا دست به دست هم داد، من فکر کردم خب چرا ما نیاییم یک راه جدیدی رو ارائه بدیم که توش پول که منبع دعوا خانواده هاست اکثرا
از بین بره،
از بین بره و خانواده بیان به خودشون، بانوان به خصوص به عنوان مدیران داخلی بیان به خودشون برگردن و یه نگاهی به خودشون، به درونشون، به اطرافشون بکنن و از اون داشته هاشون استفاده بکنن برای اینکه چیزایی که خانواده نیاز داره رو بیارن. فرض بگید من الان خانومی هستم که مثلا آشپزی بلدم، شیرینی پزی بلدم، ولی بچه‌م نیاز داره بره کلاس زبان. از اون ور خانومی هستش که بلد زبان درس بده اما خب جایی نیست، اصلا توجیه نداره براش به خاطر یک مبلغ خیلی کوچیکی بلند شه بره از این سر شهر تا اون سر شهر. چقدر خوبه که من بچه‌م رو ببرم ایشون زبانش رو درس بده، در ازاش من مثلا چیزی که تو خونه دارم و برای شیرینی درست بکنم بدم.
بسیار عالی بانو، شما ثابت کردید که برای جوانان لایق فضا رو به وجود آوردید که اونها هم بتونن شرایط کار داشته باشن. در نقش یک کارفرما برای ساختن و آبادانی چه قدم‌های دیگه‌ای رو می‌خواید بردارید؟
اولا که من هرگز خودم رو کارفرما ندونستم و نمیدونم، من یک همکار هستم برای کسانی که کنار من کار میکنن و خیلی وقتا حتی از این موضوع به من انتقاد هم که شده، شما چرا مدیریت نمیکنید؟ شما چرا به عنوان یک مدیر برخورد در واقع چکشی با موضوعات ندارید؟ که من همیشه پاسخم اینه که دنیا از مدیریت گذر کرده، دنیا رسیده به رهبری، دنیا رسیده به همدلی. اگه قرار اتفاقات خوبی رقم بخوره ما باید تمرین بکنیم کار تیمی کردن رو، اینکه همه کار رو برای خودشون بدونن. واقعیتش اینه افقها و آرزوهای خیلی بزرگی برای خودم میبینم، نه به عنوان اینکه شخصم به این آرزوها برسه، به این عنوان که بتونم هر چقدر میتونم دایره این کارآفرینی رو گسترده تر بکنم و تعداد بیشتر و بیشتری از جوانها رو بتونم حمایتشون بکنم برای اینکه کسب و کارهای خودشون رو راه بندازن.
یه استارتاپ دیگه تونم برای سالمندان بود، اون چه ایده ای داشت و چه خدماتی میده به سالمندان؟
اون هم فی الواقع نگاهمون از اونجا شروع شد که ما دیدیم واقعا بحث سالمند شدن جامعه ایران به عنوان یک بحث خیلی جدی مطرحه. یعنی بله. آمار داره نشون میده که ما 10 سال دیگه با یک انفجاری از جمعیت سالمند مواجه خواهیم بود و خب با توجه به اینکه تعداد زیادی از کسانی که در 10 سال آینده تو گروه سالمندان جا خواهند گرفت کسانی هستند که حتی ازدواج نکردن به خاطر شرط فعلی جامعه، یعنی افرادی که بسیار تنها هستند، بماند از اینکه حتی کسانی هم که ازدواج کردن و فرزندانی دارن به خاطر شرایط و پیچیدگی‌های جامعه امروز خیلی سخت هست نگهداری ازشون.
بله.
و در کنارش هم همین امروز ما سالمندانی رو داریم که متاسفانه برخلاف همه دنیا که این سالمندان رو به عنوان گنجینه‌هایی در نظر می‌گیرن که تجاربشون رو به نسل بعدی منتقل بکنم، ما فراموششون کردیم و این بود که فکر کردیم که بیایم و یک نگاه متفاوتی رو به سالمندان داشته باشیم و ما ایده این اپلیکیشن رو به اصطلاح با این نگاه شروع کردیم که این اپلیکیشن بنا هست که جای فرزندانی رو پر بکنه که امروز یا حضور ندارن یا حضور دارن به خاطر مشغله‌های خودشون امکان رسیدگی به سالمندان رو ندارن. فی‌الواقع ما شروع کردیم 0 تا 100 نیاز یک سالمند رو به جای اینکه بره توی خونه سالمندان، تو خونه خودش این خدمات رو بهش بدیم.
خیلی هم عالی. خانم دکتر، شما یک سلسله سخنرانی ها و نشست هایی هم داشتید که از اونجایی که پژوهشگر خانواده هم هستید، این نشست های علمی شما عنوانش بود خانواده آشورایی. چقدر این جلسات رو برگزار کردید؟ آیا هنوز هم ادامه داره؟ مخاطبین ما چطور میتونن این جلسات رو با شما همراه باشن؟
مبحثی که من راجع بهش صحبت کردم بحث خانواده آشورایی بود، دنبال این بودیم که مصداق‌هایی رو از روز عاشورا و از فرهنگ اهل بیت بیاریم برای اینکه به عنوان خانواده موفق ارائه بدیم. یعنی خانواده موفق رو فاکتورهایی رو براش در دنیا به طور کلی متصور هستن که ما اصرار داشتیم و داریم و وجود داره مصداق‌های عینیش در فرهنگ اهل بیت.
بله، یکی از جلساتتون عنوانش بود که زن و خانواده در واقعه عاشورا، یه مطلب جالبی رو ازتون خوندم. برای من جالب بود و تصویر سازی بسیار زیبایی بود این صحبت های شما. چی کار کنن خانواده های ما که بتونن به سمت اون خانواده آشورایی و اون خانواده اسلامی که مد نظر جامعه ما هست برن؟
ببینید، ما واقعا تاریخ اهل بیتمون بسیار بسیار منبع غنی هست برای این موضوع. بعضا ما با جوانهای مواجه میشیم که شاید ما به محض اینکه میگیم سوقشون بدیم به خوندن تاریخ، این رو مطرح میکنن که ما خب این مال گذشته است، به جامعه امروز، به دنیای امروز ما خیلی شاید ارتباطی پیدا نکنه. اما ما تو همون صحبتها اشاره کردیم، اینجا هم میگم خدمتتون، مشخصا فرض بگیرید شما الان روانشناسی نوین کودک به شما میگه که فرزندانتون رو با عناوین خوب، با اسامی خوب، با کلمات زیبا صداشون بکنید،
یعنی اسمی که بهشون عزت نفس بده،
بهشون عزت نفس بده، بهشون کرامت بده. خب ببینید اینو علم روانشناسی نوین دنیا امروز داره میگه، اما من شما رو ارجاع میدم به حدیث کسا که خانم فاطمه زهرا سلام الله علی در جای جای این حدیث که وجود داره فرزندانشون رو میوه دلم،
بله،
ثمره زندگیم با عناوینی دارن صدا میکنند که در واقع انتهای عزت نفس بخشیدن به کودکانه. یا حتی امام حسین علیه السلام وقتی فرزندشون وارد واقعه ظهر عاشورا میشن، میرن که به اصطلاح به میدان جنگ، حضرت علی اکبر علیه السلام ایشون رو جوری معرفی میکنند که در واقع عنوانشون این هستش که کسی داره به جنگ با شما میاد که شبیه ترین انسانهای دنیا از نظر ظاهر و خلق و خوب حضرت رسول اکرم سلام الله علیه. شما ببینید با این گفتمان، با این جمله یک بازی برد برد رو راه میندازن، یعنی هم فرزند خودشون رو قدرت بزرگی بهش میبخشن و هم جبهه مخالف رو ضعیفشون میکنن با این بیانی که دارن. خب ببینید این اینش داره تو فرهنگ اهل بیت ما جاریه، اصلا لازم نیست شاید ما بریم دونه دونه اینها رو بگیم فلان اندیشمند در فلان کتاب فلان موضوع رو گفته. هر چقدر ما بتونیم الگو برداری بکنیم واقعا میتونیم اتفاقات خوب رو تو خانواده هامون رقم بزنیم.
بله ممنونم از شما. اما خانواده های ما تو این روزهای سخت کرونایی چطور پشت هم دیگه باشن؟
ببینید شرایط سختیه، خیلی خاصه، ما یعنی مجبور هستیم که یک مدیریت ویژه‌ای تحت عنوان مدیریت بحران تو این روزها داشته باشیم. قطعا بانوی خانواده به عنوان مدیر داخلی خانواده نقش بسیار پررنگی میتونه داشته باشه. ما در واقع روایت داریم که در شرایط سخت از صبر و نماز کمک بگیرید. خانم های خانواده باید خیلی تلاش بکنن این روزها روی صبر خودشون، راه دیگه ای نداریم. ببینید الان باید این روزهای سخت بگذرد و چاره ای جز صبر پیشه کردن و در واقع مدارا کردن با شرایط وجود نداره.
گفتگو میکنم با خانم دکتر لیلا مجدانی، پژوهشگر خانواده، استاد دانشگاه و از کارآفرینان بسیار موفق در حوزه خانواده و سالمندان. خب خانم دکتر، شما دوران کودکیتون چطور گذشت؟
عالی گذشت. من خیلی دیده نشدم. این دیده نشدن لطف خدا به من بود. همیشه مادرم میگه این شاید گله‌مندی، ولی میگم نه، این لطف خدا بود. چون اگر شما منو میدیدی زیاد، یعنی دغدغه‌هات کمتر بود و قرار بود فقط فوکوس بکنی روی من، حتما منو میبردی دکتر و حتما به من قرص‌هایی رو میدادن که منو آرام بکنن، چون من بی نهایت شیطون بودم و بی نهایت انرژی زیادی
خدا
داشتم.
حفظتون کنه. خانم دکتر، توی زندگیتون با چه موانعی برخورد کردید و چطور ازشون گذشتید؟
برای ادامه تحصیلم به یک زبان دیگه خیلی سخت بود برام، به خاطر اینکه من دوتا فرزند داشتم.
این سالهای تحصیلتون رو چطوری گذروندید؟
با هم بودیم، همه با هم اونجا بودیم، البته همسرم با یه فاصله بعضا تو رفت آمد بودن، ولی من با فرزندانم، دوتا فرزند اون موقع اونجا داشتم که خدا به پاداش شاید زحماتی که من اونجا می کشیدم فرزند سومم رو اونجا به من داد و من تبدیل شدم به مادری برای تمام فصول، یعنی هم کودک دارم الان، هم نوجوان دارم و هم جوان دارم.
بسیار عالی.
و لطف خدا بوده. به هر حال همین که کمک کرده که من متوقف نشم در این موانع، بسیار شاکر هستم.
دیدگاهتون در مورد پول و ثروت چیه؟ حالا هم معنوی هم مادی.
ببینید ما در دینمون هم دستور داریم که کسب ثروت بکنیم. بنابراین این که ما فکر کنیم دین ما، نگاه دینی معنوی ما به ما میگه شما پول کسب نکنید یا پول نداشته باشید، اصلا این نگاه درستی نیست. اگر توان دارید، هر چقدر میتونید، از راه درست برای مصرف درست پول کسب بکنید.
بهترین تفریحتون چیه؟
بهترین تفریحم گپ زدن با پدر مادرم.
اون باوری که در شما از همه قوی تر بوده و باعث موفقیتتون شده به نظر خودتون چیه؟ و یا اینکه آیا باوری داشتید که بخواد جلوی پیشرفتتون رو بگیره؟
من خیلی خیلی زیاد توکل میکنم، خیلی زیاد. خیلی وقتا پاروهامو میذارم زمین و خودمو میسپارم به خدا و میگم خدایا من این قایقو ساختم، تلاشم هم کردم، ولی اینجا دیگه من نمیدونم، خودت باید پیش ببری.
خب دکتر، عادت بدی داشتین که کنارش گذاشته باشید؟
بعضا زود برافروختگی و زیاد عصبانی شدن رو در یک مقاطعی توی حالا جوان ترکه بودم داشتم. خیلی خیلی تلاش کردم اینو کنترل کردم و یکی هم که عجول بودنم رو کنار گذاشتم. عجول بودن توی کار خیلی آسیب میزنه، چون روی دقت و کیفیت کار اثر میذاره.
آخر آرامش و لذت زندگی رو در چی میدونید؟
خب اگر بخوام نگاه معنوی بهش داشته باشم، بدون اقراق شهادت رو ته ته عاقبت به خیری میدونم. اگه دنیایی بخوام نگاه بکنم، اینکه فرزندانم رو در آغوش میگیرم یا پدر و مادرم رو در آغوش میگیرم، ته آرامشه برای من.
چند سالتونه؟
من که تو 18 سالگی گیر کردم موندم، مثل همه خانوما، همه مهبانا تو 18 سالگی موندن. این گیره رو که بذارم کنار، دیروز تولد 45 سالگی من.
بهتون تبریک میگم تولدتون رو.
سپاسگزارم.
اگه کرونا نبود حتما توی برنامه مهربانو ما برای شما یه شمع روشن می‌کردیم.
سلامت
زنده باشید. حاضرید پای درس یه جوون 20 ساله بشینی؟
حتما، همین الانش هم من میشینم.
چقدر کتاب میخونی؟
به این معنا نیستش که مثل قبل کتاب میخونم، اما از لذیذترین حسای زندگیم کتاب خوندن بوده و هست.
به نظرتون اونایی که موفق نشدن، دلیل موفق نشدنشون میتونه پدر مادرشون باشه، جامعه باشه، مدیراشون باشه یا دولت؟
همش با هم میتونه اثرگذار باشه، اما بیش از همه خودشون بودن و نوع نگاهشون به اینکه تعریفشون از موفقیت شاید تعریف درستی نبوده و باور اینو نداشتن که میتونن فرد موفقی باشن.
به نظرتون خوشبختیتون وابسته به دیگرانه، وابسته به شرایط یا نه وابسته به خودتونه؟
100% وابسته به خودم.
زن شوهری برای خرید بیرون میرید یا نه خودتون تنها این کارو میکنید یا با بچه‌هاتون؟
100% مواقع با همسرم هستم. خیلی خیلی موردی ممکنه پیش بیاد خودم خرید بخوام تنها برم، خیلی موردی.
میگن پشت هر زن موفق زنهای دیگه ای هستن. این جمله رو شما طبق نظر و باور خودتون کامل کنید.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
چه جور زنی هستید؟ جدی، خشک، بیرو، شیطون و زلزله و اکتیو، قانونمند و مقرراتی یا مخلوطی از همه اینا؟
مخلوطی از همه اینا هست.
و روزای قرنطینه رو با خانوادتون چطور گذروندین؟
ما الحمدلله واقعا مشکل خاصی پیدا نکردیم.
خدا
چون از قبل هم ما مدلمون جوری بود که حتما زمانهایی رو به اختصاص میدادیم به اینکه حتما کنار هم باشیم، با هم فیلم میبینیم، بعضا با هم تخمه میخوریم، گپ میزنیم، حتی اگر تو فضای مجازی هستیم چیزایی که برامون جذابه رو با هم سعی میکنیم ببینیم و مشکلی که اسمشو مشکل بذاریم نداریم.
در پایان میتونید یه جمله به یکی از عزیزترین فردهای زندگیتون بگید یا یک جمله صحبت برای بانوانی داشته باشید که مهربانو رو میشنوند؟
میخوام بگم هر کاری که باعث میشه رضایت والدینتون رو کسب بکنید رو انجام بدید. دعای خیر پدر و مادر امضای خداوند روی زمین.
اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیار دیگری. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن.
نجیب آسمونی، تو گل یاس زمونی، که میتونی با حجابت سر نو نجیب مونی، که میتونی با حجابت سر نو نجیب مونی.
ممنونم که همراه بودید با مهربانوی رادیو تهران. این روزها روزهای کرونایی هست، درصد زیادی از کادر درمانمون دچار بیماری کرونا شدن که همه ما باید دست به دست همدیگه بدیم و برای سلامتیشون دعا کنیم. پایان بخش برنامه مهربانوی ما یک بسته است که تقدیم میکنیم به اولین شهید بانوی کادر درمان. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه مهربانو.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه.
زن بودن شجاعت بی پایان میطلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
روزای سخت کرونایی بیمارستان ما با فوت مظلومانه نرجس خانه‌علیزاده پرستار اورژانسمون شروع شد.
اصلا یک شرایطی بود، یه حال هوایی بود، سید میروایدی رفته بود بالا سرش که بتونه مثلا تو اولین فرصت بهش بتونه کمک بکنه، که واقعا نتونستیم و عمرشون به دنیا نبود. خدا رحمتشون کنه.
شهادت به تیپ و قیافی نیست، دلت را بو می کنم. نرجس خوشتیب، دلت را بو کردم.
با فوت نرجس عزیز تمام دوستا و فامیل ازم خواستن که دیگه سر کار نرم، ولی من با عشق بیشتر و خیلی مصممتر از قبل سر کارم حاضر شدم تا نبودم هیچ فشاری رو همکاران وارد نکنه.
همیشه در تاریک ترین آسمان هاست که میتوان درخشان ترین ستاره ها را دید.
خیلی راحت هم خودمون درگیر میشیم، همین ویروس و با رفتنمون به خونه به عزیزامون منتقل میکنیم.
تو هیچ وقت نمیفهمی که چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی موندن تنها راهت باشه.
در دوران کرونا شوهرم 2 هفته تو کما بود، با تلاشای شقانوزی پزشکان و پرستاران به زندگی برگشت.
فقط میدونم خدا به همون قدرت داد که قوی باشیم و من تو سن 29 سالگی به اندازه 50 سال بزرگ شد.
خیلی ها ترسیدید، خیلی ها تو خونه هاتون موندید، خیلی ها از تعطیلات استفاده کردین و به سفر رفتید، ولی در این بین بودن آدم هایی که خونه و زندگی و عزیزانشون رها کردن و رفتن به جنگ با کرونا تا از عزیزانتون محافظت کنند. بهشون میگفتن کادر درمان.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرچماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مسافر ویژه، نوشته بهرام صادقی مزیدی، بازیگران به ترتیب اجرا احمد گنجی، صفا آقاجانی، رضا قلمبر، سیما خوشچشم، حمید یزدانی، حمید رضا هدایتی، مهدی نمینی مقدم.